أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض روایات زیاده در سعی بود که این مشکل، مشکل جدی بود. به نظر ما عمده اشکال در صحیحه عبدالله ابن محمد و صحیحه معاویه ابن عمار هست که فرق میگذاشت بین زیاده 8 شوت، کسی که 8 شوت به جا آورده میفرمود که باید سعیش رو الغا کنه و سعی جدید شروع کنه، ولی اگر 9 شوت به جا آورده 8 شوت اول رو الغا میکنه، این شوت نهم میشه شوت اول سعی جدیدش، که مقتضای صحیحه عبدالله ابن محمد که میگفت التواف المفروض انزدت علی مثل الصلاة المفروضة انزدت علیها فعلیک الاعاده و کذالک السعی. و این صحیحه معاویه ابن عمار مقتضاشون بطلان سعی هست به زیاده. در مقابل این دو صحیحه این دو صحیحه که با هم متفقند، صحیحه عبدالله ابن محمد میگه سعی به زیاده باطل میشود، صحیحه معاویه ابن عمار هم همین را میگوید، منتها میگه اگر 8 شوت به جا آوردی کلش باطل است، ولی اگر 9 شوت به جا آوردی سعیت باطل شد، ولی این سعی در شوت نهم شروع در سعی جدید هست. این دو صحیحه دلیل هستند بر بطلان سعی به سبب زیاده. اما اون صحیحه دیگر معاویه ابن عمار که می گفت کسی که 15 شوت به جا آورده یطرح ثمانیتن و یعتد به سبعه، برخلاف اونچه که مرحوم آقای خویی فرمود که این دلیل بر بطلان سعی هست به سبب زیاده، و بعد فرمود رفعیت می کنیم از اطلاق این صحیحه نسبت به موارد زیاده جهلیه و سهویه به خاطر سایر روایات و حملش می کنیم بر زیاده عمدیه، برخلاف فرمایش ایشان ما به نظرمون میاد این صحیحه ظهور ندارد در بطلان سعی به سبب زیاده، چون ممکن است مراد این باشد که اون 7 شوت اول قبول، 8 شوت زائد ملغاست. یطرح ثمانیه و یعتد به سبعه، شاید مراد این باشه که 8 آخر رو الغا کند، یعنی بی اثر است، 7 شوت اول صحیح است، که این مطابق با این است که زیاده مبتل سعی نباشد. این که شما به نفع آقای خویی میخواید بگید چون فرمود روایت یطرح و ثمانیتن و یعتد به سبعه، معلوم میشه این ثمانیه قبل از اون سبعه است، این درست نیست، چون در صحیحه عبدالرحمن که داشت هش شد کسی انجام داد، حضرت فرمود اگر از روی خطا بوده است یطرح واحدن و یعتد به سبعه. اون یطرح واحدن اون کدومه؟ اون واحد، اون صوت اخیره دیگه. یطرح واحدن و یعتد به سبعه، اونجا هشت صوت به جا آورده بود. یطرح واحدن صوت اخیر بود و یعتد به سبعه هر صوت اول بود. حالا در این صحیحه معاویه ابن عمار 15 صوت به جا آورده، حضرت بفرماید که یطرح و ثمانیتن، اون هشت صوت اخیر ملغا و یعتد به سبعه هفت صوت اول امتثال امر به سعی واجب. این که محتمل هست و البته اگر اینجور معنا کنیم باید حملش کنیم بر فرض زیاده سهویه و جهلیه، چون زیاده عمدیه مبتل سعی هست. پس به نظر ما این صحیحه اخیره که راجع به کسی است که 15 شوت سعی کرده جز ادله مبتل بودن زیاده در سعی نیست. دو دلیل بیشتر پس ما نداریم بر مبتل بودن زیاده در سعی، یکی صحیحه عبدالله بن محمد، دیگری صحیحه معاویه بن عمار که تفصیل داد فرمود اگر کسی 8 شوت به جا بیاورد یطرح ما سعا، و اگر 9 شوت به جا بیاورد اون 8 شوت را الغا می کند و شوت نهم را به عنوان شوت اول از سعی جدید قرار می دهد و اون را تکمیل می کند. این دو صحیحه در مقابلش روایاتی بود که گفت زیاده سهویه مبطل سعی نیست، زیاده جهلیه مبطل سعی نیست، که اشکال این بود که خب زیاده سهویه مبطل سعی نشد، زیاده جهلیه هم مبطل سعی نشد، پس چی میمونه تحت این دو تا صحیحه عبدالله ابن محمد و معاویه ابن عمار؟ میمونه زیاده عمدیه، زیاده عن علم و عمد به اعتراف خود آقایون فرد نادر هست و حمل مطلق بر فرد نادر مستهجنه و این جمع عرفی نیست. این اشکال بود که ما دنبال راه حل این اشکال بودیم. این که عرض کردیم بارها این رو گفتیم، هم مرحوم آقای داماد اینجور جمع کردن که گفتن بگیم این روایت که میگه که فعلیک الاعاده در صحیح عبدالله ابن محمد، یا در صحیح معاویه ابن عمار گفت که یطرح ما سعا، این رو هم کنیم بر این که در مورد زیاده سهویه و جهلیه مستحب است اعاده سعی. جای زنجانی هم آخرش به همین راه رسیدن و از این راه تعارض بین روایات رو حل کردن. این به نظر ما راه حل عرفی نیست دیگه، این تکراری میشه این بحث. میخوام عرض کنم به عرف این دو خطاب رو بدید، یه بار بگید من زاد فی سعیهی فعلیه الاعاده، یا من زاد فی سعیهی فلیطرح ما سعا. ما که نفهمیدیم فرق این دو تعبیر چیز که علیک الاعاده قابل حمل بر استحباب نیست، ولی یطرح ما سعا قابل حمل بر استحباب هست، این رو که ما نمیفهمیم. حالا اجازه بفرمایید این که ما الان به عرف بیان بگن هر کس سعیش در سعیش زیاد کند سعیش را باید سعیش را اعاده کند، عربی میگیم من زاد فی سعیه فعلیه الاعاده، من زاد فی سعیه یتره ما سعا و یستعنف السعی. از اون طرف بیاییم بگیم که من زاد فی سعیه فلیس علیه الاعاده ولا یتره ما سعا. عرف بین اینها جمع میکنه به حمله بر استحباب اعاده. انصاف اینه که این جمع وجدانن عرفی نیست، ولا اقل من شک در این که عرف این را جمع عرفی بداند و شک هم بکنیم در عرفی بودن یک جمع، معنایش این است که ما شک داریم که این راه حل تعارض بین روایات هست عرفن یا نه. میشه شک در حجیت دیگه، شک در جمع عرفی یعنی شک در حجیت، شک در حجیت هم مسابقه قطع به عدم حجیت هست. من زاد فی سعیه فعلیه لعاده یک طرف، طرف دیگر میگوید من طاف ثمانیت اشواط طرح واحدا و اعتد به سبعه. قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی. هم جمع عرفی به نظر ما ندارد. پس این راه حل تمام نبود. اونی که ما به ذهنمون میاد اینه، ما عرض کردیم این مطلب رو که من زاد فی سعیه فعلیه الاعاده، این ارشاد است به مانعیت و مبتلیت زیاده در سعی. در مقابل صحیحه هشام هست. صحیحه هشام تعلیلی دارد که ما استظهارمون اینه که میخواد بگه از زیادت و فسعی لیست مبتلتن مطلقا حتی در فرض علم و عمد. این رو دیدم آقای زنجانی هم در ابحاثشون داشتن که از این تعلیل ما یک حکم عام میفهمیم. درسته مورد صحیح هشام زیاده عن جهلن هست، ولی وقتی از امام سوال کردن فسألنا ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال قد زادوا علی ما علیهم لیس علیهم شی. حضرت فرمود اینها برشون چیزی نیست، بیش از مقدار واجب انجام دادند، زائد بر مقدار واجب انجام دادند، چیزی بر اینها نیست. این ظاهرش اینه که زیاده بر مقدار واجب سعی اصلا مبطل نیست. و نسبت بین این تعلیل در صحیحشان و صحیحه عبدالله ابن محمد و همینطور صحیحه معاویه ابن عمار که تفسیر که مفادش اون صحیحه که میگفت انطاف ثمانیت اشواط یتره ما سعا و یستعنف السعی، نسبت میشه تباین. یکی میگه زیاده در سعی مبطل است و دیگری میگه زیاده در سعی مبطل نیست. صحیحه عبدالرحمن میشه شاهد جمع. صحیحه عبدالرحمن اینه، میگه رجل طاف ثمانیت اشواط فقال علیه السلام ان کان خطئا طرح واحدا و اعتد به سبعه. این جمله شرطیه است، این مفهوم داره، تفصیل میده بین فرض خطا و فرض عدم خطا. در فرض خطا میگه سعی صحیح هست و زیاده مبطل سعی نیست در فرض خطا، و در فرض غیر خطا زیاده در سعی مبطل هست. شما ممکنه اشکال بکنید که این شاهد جمع مشکل حمله بر فرد نادر را حل نمی کنه. بالاخره صحیحه عبدالله ابن محمد و صحیح معاویه ابن عمار را اگر هم کنیم بر عالم عامد، این گفتید حمله بر فرد نادر است، نه اینکه ما بگوییم، خود بزرگان گفتن. مرحوم آقای خویی در حدیث لاتعات اصرار داشت بر این مطلب و در اینجا فراموش کرده است اون مطالب خودش را، دیگه مشکل ما نیست. خب حمله مطلق بر فرد نادر با وجود شاهد جمع ممکنه شما بگید که هر برطرف نمیشه. جواب ممکنه بدیم، بگیم مقابل خطا علم و عمد نیست. چندین فرض داریم در مقابل خطا، یکیش علم و عمد، دوم جهل بسیط. کسی که جاهل بسیط هست، یعنی جاهل شاک هست، نمی داند آیا هفت شوت که واجب است رفت و برگشت یک شوت هست یا دو شوت. گفت علالله 14 شوت به جا میاریم، بعد میریم میپرسیم. این نمیگن که زاد فی سعیه خطاً. حالا اجازه بدید عرض میکنم، مورد جهل بسیط، جاهل شاک، این خطا نیست. مورد اول شد عالم عامد، مورد دوم شد جاهل بسیط یعنی جاهل شاک، مورد سوم جاهل به حرمت زیاده در سعی. کسانی هستند میدانند هفت شوت سعی واجب است، حرمت مان حرمت زیاده در سعی رو نمیدانند. حالا چه حرمت تکلیفیه چه حرمت وضعیه، چون ممکنه طرف حرمت زیاده در سعی رو بدونه، بعضی ها فکر کنن حرمت تکلیفی هست، بعضی ها فکر کنن حرمت وضعی هست که ما خواهد صحیح. حالا این مهم نیست، بالاخره اصل حرمت زیاده در سعی رو بعضی ها جاهلن، هم وضعن هم تکلیفن. اینهایی که جاهلن به حرمت زیاده در سعی ولی اصل مقدار سعی واجب رو میدونن، این هم عرفن سر نمی کنه که این زادو فی سعیهم خطأً. ان کان خطأً، این ظاهرش اینه که خطا کرد، یعنی فکر کرد که سعی واجب این مقدار است. فرد اینه که این آقا میداند در این فرد سوم که سعی واجب 7 شوط است نه بیشتر. این صدور شوت سامن، این از روی این است که فکر می کند سعی لابشرت است نسبت به زیاده. این انکان خطأ یعنی شوت سامن خطأ نیست، شوت توجه دارد که این شوت سامن است، مازاده بر مقدار سعی است. صدور شوت سامن عمدن هست نه خطأً، منتها این آقا فکر می کرد که زیاده در سعی مبطل نیست. صدور شوت سامن خطأً نیست. بذاریم مثال بزنم، در روایت داریم در ماه رمضان فکر کردن یه دهی که هوا تاریک شده شب شده، فافترو، بعد معلوم شد که هنوز شب نشده بوده. روایت میگه علیهم القضاء لأنهم أكلوا، یا به تعبیر دیگر علیه القضاء لأنه أكل متعمدا لم يأكل خطأ، أكل متعمدا. خب با اینکه جاهل به حکم بود فکر میکرد الان دیگر واجب نیست امساک، یا جاهل به موضوع بود بالاتر، جاهل به موضوع این بود که الان روز است ولی اکلش متعمدا بود، لأنه اکل متعمدا. این آقا که شوت یه وقت میداند این شوت سامن است، یه وقت نمیداند این شوت سامن است. کسی که 14 شوت به جا میاره و شوت رفت و برگشت و یکی حساب میکنه، رفت و برگشت و که یکی حساب میکنه، این فکر نمیکنه که شوت سامنه، چون رفت و برگشت و یکی حساب میکنه، این در واقع اون شوت 14مش هم فکر میکنه شوت 7مه. اما کسی که میداند نخیر 7 شوت رو به جا آورد، الان شوت 8مه، نه ساهیست نه جاهل به مقدار سعی است، خب این لم یستر منه شوت و سامن خطعن. این اجازه بفرمایید، این داخل در این مفهوم روایت میشه. وقت سه فرض در این روایت صحیحه عبدالله ابن محمد و صحیحه معاویه ابن عمارمون، عالم عامد اما از عالم وجدانی یا من قام عنده الحجه، دو جاهل بسیط، سه جاهل به مانعیت و حرمت زیاده، پس مورد نادر نشد. این یک توجیه. در مقابل این توجیه ممکنه شما بفرمایید آقا مورد صحیحه هشام با این توجیه نمی سازد، مورد صحیح هشام این بود که هشام جاهل بسیط بود یا جاهل بود به مانعیت زیاده. یه جوری معنا نکنیم، یه جوری توجیه نکنیم که تخصیص مورد لازم بیاد. جواب اینه که کی میگه هشام جاهل بسیط بود؟ کی میگه هشام جاهل به مانعیت زیاده بود؟ دقت کنید، هشام میگه که من در حال سعی به رفیقم عبید الله ابن راشد گفتم تحفظ علیه، مقدار اشواط سعی رو تو به خاطر به سپار. میگه مقداری که سعی کردیم فساره، بله مقداری که سعی کردیم فبلغه مثل ذالک، تو تهذیب هست که فبلغه بنا ذالک، بعض نسخ داره فبلغه منا ذالک، حالا اینا رو معنا میکنیم. بعد میگه که حالا فبلغ مثل ذالک معناش اینه که اگر درست باشه که در مناهج الاخیار هست که این غلط هست یقینا، اگر درست باشه معناش اینه که فبلغ مثل ذالک یعنی من دیدم که رفت و برگشت یکی شد، رفت و برگشت یکی شد. فبلغ مثل ذالک یعنی آمدنمون از صفا به مروه و رفتنمون از مروه به صفا یکی شد، یعنی رسیدیم به صفا، وقتی رسیدیم به صفا رفت و برگشت یکی میشه دیگه. اگر بگیم فبلغ مثل ذالک معناش اینه، یعنی فبلغ رجوعمون مثل ذالک، بلغه مثل ذهابمون، یعنی ذهابمون از صفا به مروه و رجوعمون از مروه به صفا مثل هم شد. و اینکه خب سعی واجب اینطور نیست، در سعی واجب 4 بار از صفا میریم به اینجوره دیگه، میریم به مروه، ولی از مروه تا صفا 3 بار میریم. بلغه مثل ذالک نیست. حالا این احتمال است که فبلغه مثل ذالک، این من دیدم که رفت و برگشت یکی شد، فقلت له، این اگر فبلغه مثل ذالک باشه، فبلغه بنا ذالک یا فبلغه منا ذالک، یا در پاورقی وسائل میگه فی نسخه فبلغه منی ذالک، یعنی من خسته شدم، به من اثر کرد این سر، سوال کردم کیف تعد، شما چجور میشمولی این مقدار اشواط سعی را؟ فقال ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، رفت و برگشت و یک شوط حساب میکنه. حالا فاتممنا 14 شوطا، در بعض نسخ استفسار که شاید اکثر نسخ خطیه استفسار گفته میشه داره فاتممتهو 14 شوطا، اگر این رو بزنیم به کلام عبیدالله راشد، معناش اینه عبیدالله راشد گفت آقا من رفت و برگشت رو یک شوط حساب کردم، عملا شد 14 شوط. چه این رو گفت؟ به هشام آخر کار، آخر کار اگر کلام عبیدالله ابن راشد باشه فاطمم نا یا فاطمم تو فاطمم تو 14 شوطن، معناش اینه که کل اشواط سعی رو هشام بی خبر بود از زیاده. اجازه بفرمایید. بنابر این احتمال که بعضی مطرح کردند از قدما در شرح این حدیث، عملا هشام در طول سعی جاهل بود، جاهل مرکب بود به مقدار سعی، اما عبیدالله راشد او که اصلا فکر میکرد رفت و برگشت رو باید یک شوط حساب کند، عبیدالله راشد جاهل مرکب بود به مقدار سعی، هشام هم که تا اون لحظه آخر طبق این معنا نفهمید، بعد او بهش گفت فاطمم تو 14 شوطن یا فاطمم نا 14 شوطن. یه لحظه اجازه بدید عرض میکنم. اگر اینجور بگیم یا احتمال عرفی بدیم این رو، خب الغای مورد نمیشه، الغای مورد نمیشه، برای اینکه ممکن است در این مورد فرض بشه زیاده دستای خطأن و الغای مورد نمیشه، ولی انصاف اینه که این معنا خلاف ظاهر، ظاهر اینه که هشام در اثناء سعی فهمید، قرینمون برای این که هشام در اثناء سعی فهمید اینه که میگه فبلغه مثل ذالک یا فبلغ منا ذالک فبلغ بنا ذالک فقلت له کیف تعد قال ذاهبا و جائیا شوتا واحدا فاتممناه یا فاتممتو. این ظاهرش یک کلام هشامه. فاتممناه یا فاتممتو اربعت عشر شوتا. وقتی عبیدالله راشد میگه من رفت و برگشت و یک شوت حساب میکنم، من رفت و برگشت و یک شوت حساب میکنم، بعد بلافاصله نمیاد بگه من تمام کردم این سعی را 14 شوت. شما که رفت و برگشت و یک شوت حساب میکردی، عملا میشه 7 شوت. این خیلی غیر عرفیه. عبیدالله راشد تو یک کلمه یک بام و دو هوا صحبت کنه، بگه آیه شام من رفت و برگشت و یک شوت حساب میکردم و تمام کردیم این سعی رو 14 شد. ها اینجوری باید بگه، بگه تمام هفت شوتمون تموم شد نه 14 شد. این ظاهرش اینه. حتی اگر فتمم تو او باشه، ظاهرش یه کلام هشامه. هشام میگه بعد از این که عبیدالله راشد به من در جواب من گم که من رفت و برگشت و یک چوت حساب میکنم، فتمم نه یا فتمم تو اربعت عشر شوتا. خب این بالاخره اگه کلام هشام باشه، این میسازد با اینکه هشام میدانست باید هفت شوت به جا بیاره طبق متعارف، اما ابتدایش جاهل مرکب بود، اون شوت سامن رو مثلا توجه نداشت، اما وقتی توجه پیدا کرد ادامه شد دیگه جاهل بسیط. ادامهش اول جاهل مرکب بوده طبق این معنایی که ما میکنیم، چون بالاخره هشام دید زیاد شد دیگه، اگه زیاد نشه هنوز هفت شوت واجب تمام نشه که دیگه این حرفا رو نمیزنه. بعد از هفت شوت مثلا داخل در هشت شوت شده، رسیده به صفا هشت شوت، از صفا شروع بکنه هشت شوت هشتم میرسه به صفا، میشه فبلغ مثل ذالک، یعنی چهار شوت رفتیم چهار شوت اومدیم. یا فبلغ بنا ذالک اثر کرده، میگم خسته شدم، فقلت له کیف تعد قال ذاهبا و جائیا شوتا واحدا. هشام میگه فاتممناه یا فاتممته، دیگه ما هم گفتیم حالا که دیگه تا حالا مثلا هشت شوت به جا آوردیم، اینم که شوت رفت و برگشت یکی حساب میکنه، بذار طبق گفته او ما 14 شوت به جا بیاریم. خب این اگر باشه هشام بقاءً شده جاهل بسیط، بقاءً شده جاهل به مانعیت زیاده، ولی مقداره مقدار رو فهمید دیگه، فهمید هفت شد بیشتر به جا آورده طبقه این معنای دوم که به نظر ما ظاهر از روایت اینه. بلغه مثل ذالک، نه همون هشت شد هم فبلغه مثل ذالک میشه. چرا؟ حتی ما باید 14 شوت بشه؟ 8 شوت میرسه به صفا، فبلغ مثل ذالک. مثلش که بابا میگم 14 شوت لازم نیست باشه، 12 شوت هم مثل ذالک، 10 شوت هم مثل ذالک، 5 شوت هم مثل ذالک. یعنی اگر رفت و برگشت رو حساب کنی ببین، شما به عدد زوج حساب کنید مثل ذالک دیگه، 14 12 10 8 6. بله نه نه از وقتی رسید به 8 بعد از اون میتونه 8 10 میشه فبلغ مثل ذالک، رفت و برگشت یکی شد، یکی شد یعنی بیشتر از اون هفت شوطه واجب شد. هشام بالاخره اجازه بفرمایی. هشام آقا هشام به او گفت تحفظ علیه، اونم همینجوری دست هشام رو گرفت برد مروه برگردون صفا، از صفا برد مروه برگردون صفا، دو مرتبه صفا. حالا فبلغ مثل ذلک یعنی تعداد رفت و برگشت یکی شد، یعنی مثلا چهار بار رفتیم چهار بار برگشتیم شد هشتا، پنج بار رفتیم پنج بار برگشتیم شد دهتا، سه بار بریم سه بار برگردیم، که همه مسلمان ها این کار رو میکنن. این تعجب نداره که، یه چیزی بود که تعجب کرد. حالا اجازه بدید اون وقت چی گفت؟ گفت کیفت آد قال ذاهبن و جایین شوتن واحدا. این ظاهرش اینه که بعدش میگه فعتممناه. حالا که هشام فهمید که ای بابا چه کلاهی سرش رفته، به کی اعتماد کرده، گفت خب حالا دیگه گذشت دیگه، هفت شد که رد شد رسیدیم به هشت شد. حالا یا چون هشت شد میگیم یا ده شد که رفت و برگشت یکیست، فبلغ مثل ذلک، یا فبلغ منا ذلک بنا ذلک، یعنی خسته شدم دیگه، حالا دیگه خسته شدم چیزی نمونده به اونی که خودت میخوای که چهارده شد باشه، بریم دیگه. خب بعد از این آقای هشام بعد از این جاهل بسیط دیگه، یا جاهل به مانعیت زیاده است، همونی که شما میخواستید شاهد جمع درست کنید و جاهل بسیط و یا جاهل به مانعیت زیاده رو خارج کنید از مورد صحیحه هشام و داخل کنید در صحیحه عبدالله ابن محمد و صحیحه معاویه ابن عمار، مورد صحیحه هشامی میشه. بله صحیحه جمیل نه، اون جاهل به مقدار بود، جاهل ممکنه جاهل مرکبم بود. جمیل میگه که ما حججنا و نحن سروره ف سعینا بین الصفا و المروه اربعت عشر شوطن، قال لا بس سبعت لک و سبعت تتره. اون ممکنه جاهل وسیل نبوده، جاهل مرکب بوده به مقدار سعی، اون قابل حمله. اما صحیح هشام موردش، اشکال ما به این جواب که این شاهد جمینه، گیرم دقت کنید، گیرم این شاهد جم موجب حمل صحیح عبدالله ابن محمد و صحیح اسحاق ابن عمار بر فرد نادر نباشد، چون شما سه فرد درست کردید، میگید آقا مجموع این ستا رو کنارم بذاریم دیگه نادر نمیشه، عالم عامد هم از عالم وجدانی و منقام عنده الحجه، جاهل شاک، جاهل بسیط در مقدار سعی، جاهل به مانعیت زیاده ولی عالم هست به مقدار سعی واجب، اینا داخل میشن در مبتلیت زیاده به سعی. میگیم برفرد این حمله برفرد نادر نباشد، اما الغاء مورد صحیحه هشام است با این استدهاری که ما از معنای صحیح هشام کردیم. پس این جواب تمام نشد. خلاف ظاهر خب اونجور معنا که بگیم عبیدالله راشد آخر کار، آخه به قول آقا واقعا این دیگه چقدر خونسرد باید باشه هشام، به اسم هفت شد چارده بار او رو سعی دادن، خبر از چی نداشت؟ یعنی احتمال میداد هشام که کار درستی کرده اون آقا، فرده جاهل بسیطه. آن کیفت تعود آیا کسی که میگه کیف تعاد اینجا این نمیدونه جاهل مرکب باشه، میگه چطور داری میشماری؟ نه، این که بگیم بعد از اتمام کار سوال کرده یعنی بین 7 و 14 رو نفهمید الا تا آخر کار. آخه این خیلی غیر عرفیه، این خیلی فرق میکنه با هم که آدم ندونه 7 شد او رو سعی دادن یا 14 شد تازه آخرش بگه یه چیزی احساس میکنم، یه چی شد کیفت تعاد. خیلی غیر متعارف اینی که شما میگید، علاوه بر این که از کردم خلاف ظاهرم است، چون عبیدالله راشد که میگه که جعل رفت و برگشت و یک شوت حساب کردم، دیگه بلافاصله نمیاد بگه فاطمم نه و 14 شوتن. کلام هشام که بود، یعنی وقتی پرسیدم و او گفت یا آقا من رفت و برگشت و یکی حساب کردم، دیگه گفتیم خب تمامش کنیم دیگه، شافت ممنوح و 14 شوتن. پس این جواب هم قانع کننده نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله ببینیم از این مشکل، از این شاه عمیق تعارض بین این روایات میشه در بیاییم یا نمیشه. تا حالا که هرچی تناب به ما دادن تنابش نمقدار شاید پوسیده بود. بله؟